بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخن به بحث آثار و نتائج سخاوت رسید. عرض کردم بیان فواید سخاوت باعث میشه که انسان آگاهی او نسبت به فواید، مصلحت ها، نتیجه ها، وقتی آگاهی انسان بالا رفت، انگیزه و اراده انسانم برای تحصیل سخاوت قوی میشه. در واقع ما این آثاری که عرض میکنیم بعداً در راهکار معالجه عملی که میخواییم واردش بشیم یه اشاره میکنیم به معالجه علمی. من میگم اگه کسی میخواست سخاوت رو پیدا بکنه باید به همه این آثار توجه بکنه. رضا گفتن این آثار، مرور کردن او، نوشتنش، ای انسان تکرار بکنه، گفتن این آثار باعث این میشه که ای انسان توجهش زیادتر بشه و انگیزش برای تحصیل سخاوت دیگه 100% میشه. وقتی میدید این همه خوبی ها تو سخاوت جمعه، مثل یه داروی میمونه که ده ها فایده داره، پزشک اینو کامل برای انسان توضیح میده، تا نگفته انسان ممکنه با بی‌تفاوت از کنارش رد بشه. یا اگه بخشی از فواید گفته شد خب یه مقدار انسان تصمیم میگیره، اما وقتی کل فواید گفته بشه که این داروی خواص رو داره، گفتن این فواید فایدهش اینه که اگه این دارو دیگه تو شهر خودمون نباشه، توی شهر دیگه، توی استان دیگه، توی کشور دیگه باشه، انسان میره تهیه میکنه. اگه قیمت او چند برابر بشه باز میره تهیه میکنه، چون ارادش قوی است برای استفاده. این فواید هم چون خیلی فراوانه، من عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت نیست توضیح بدم، در حالی که بعضی از این موارد به خصوص نیاز به این هست که توضیح خیلی داده بشه و همین بحث امروز ما خودش به اندازه یک کتاب مطلب میتونه توش جمع باشه. اما فشرده عرض میکنم آثار سخاوت، اولا اینه که بدانیم سخاوت خلق بزرگ پروردگاره، یعنی یکی از صفات بزرگ کمالیه که در وجود باری تعالی هست همین سخاوته. همچنین خلق انبیا هم هست، تمام انبیا با این خلق همراه و عجین بوده. فرمود سخاوت عماد دین هست. عماد همون ستون رو میگن، ستون محکم دین روی سخاوت میچرخه، زیور و حلیه ایمانه، زینت انسانه، اشرف و عادتن هست، یعنی شریفترین عادتی که انسان میتونه بهش دسترسی پیدا کنه اون عادت به خلق و خوی سخاوته. احسن المکارم هست، یعنی بهترین مکارم اخلاقی. انسان سخی یا فرمود افضل مردمه و افضل خلقها رو داره. یعنی این تعبیرات گاهی اشاره به یه نتیجه از همش، اما تعبیرات گوناگونیست که تو احادیث آمده. فرمود مؤمن حتما سخیه و امکان نداره شخص مؤمن باشه و سخاوت نداشته باشه، چنانچه سخی هم فرمود حتما ذو یقین و همت عالیه، انسان سخی حتما دارای یقین و همت بلنده. ما تو بحث عواملی که باعث میشه انسان سخاوت پیدا بکنه اشاره به همین حدیث مجدد خواهیم کرد که یکی از عواملش یقین انسانه. وقتی انسان به یقین رسید راحت انفاق میکنه. فرمود سخاوت یک نوع ذخیره کردنه، یعنی تو ظاهر درست انسان داره چیز رو عطا میکنه به دیگری، اما برای خود سخی داره یه چیزی ذخیره میشه. ان اعطاء هذا المال قنیتون، قنیه همون ذخیره رو میگن، مال جمع شده رو میگن. و اما امساک مال یعنی انفاق نکردن، اونم فرمود فتنتون، در حالی که مالو بر خودش نگه داشته اما باعث فتنه و آزمایش شد. سخاوت شعاع نور یقینه که از کدام عاملش، یکی از عواملش یقینه، اون شعاع نورش میشه سخاوت. و فرمود کسی که مقصد خودش رو بشناسه به راحتی بذل میکنه. فرمود سخاوت در حالی که دیده نمیشه، اما اگه تو وجود یه انسانی تجسم پیدا میکرد اون رو به شکل یک انسان زیبایی میدیدید که بیننده ها رو خوشنود و خوشحال میکرد. که از این حدیث ما میتونیم استفاده بکنیم هم برای تعبیر خواب، گاهی چهرهای زیبایی که در خواب ممکنه دیده بشه به کمک افراد میادی، همون سخاوتی است که شخص تو بیداری از خودش نشون داده، و یا چهره زیبا همون چهرهای مجسمی است که هنگام مردن در درون قبر اعمال صالحه انسان میدونید مجسم میشه در اطراف انسان، و یکیش بحث سخاوت انسان. فرمود کسی که دارای سخاوت و حسن خلقه مصاحبت نیکویی با دین اسلام داره. در واقع دین اسلام رو و حدیث داره خدای متعال راضی و پسندیده است برای شما، حالا اگر میخواید با دین اسلام به نیکی و به خوبی همراهی بکنید، همراهی خوب با دین اسلام اینه که دارای حسن خلق و سخاوت باشید. فرمود بهترین شما بخشندگان شما هستند و شرار و بدترین شما هم انسانهای بخیل شما هست. تو بحث سخاوت، ضیافت یعنی مهمان نوازی، جداگانه روش دست گذاشته شده که فرمود در رأس مروت و مردانگی بحث مهمان داری است. بالاترین نعمت این است که انسان مال خودش رو در مسیر طاعت خدا انفاق بکنه. زیباترین منقبت برای انسان سخاوته. فرمود کسی که جود دارد و سخی است و انفاق میکنه، این در واقع استنع یعنی روزی خودش رو پیش فرستاده. سید که به معنی آقا و بزرگ هست، سید تو دنیا انسان سخی است، تو آخرت انسان متقی. نیکوترین عیش و زندگی رو کسی داره که مردم در عیش و زندگی او سهیمن. ارزشمندترین سخاوت ها آن است که به مال خودت متبرع باشی اما به مال دیگران متورع. متبرع، تبرع یعنی انسان در راه خدا مال خودش رو بده، نسبت به مال خودش تبرعا یعنی فی سبیل الله انفاق بکنه، اما نسبت به مال دیگران تورع یعنی دارای ورع باشه، پرهیز بکنه از تصرف تو مال دیگران بدون رضایت آنها. فرمود تمام اولیاء الهی تو فطرتشون سخاوت خوابیده. هیچ ولی خدایی رو پیدا نمی کنید که انسان بخیلی باشه، جدا این که حالا انبیاء الهی علیهم صلوات الله همشون سخی بودن، اولیاء خدا هم اینطور. لذا کسی نمیتونه ولی پروردگار باشد اما سنخیت با خدای خود تو سخاوت نداشته باشه. فرمود سخاوت احد سعادتینه. سعادتین یعنی دو نوع سعادت ما داریم. یه سعادت خوشبختی اینه که خودش مال داشته باشه، یه سعادت هم اینه که انفاق بکنه، اینم یه سعادته. فرمود بزرگترین شکر نعمت بذل نعمته. البته این که میگیم بزرگترین شکر نعمت منظوره که شکر زبانه دیگه نیست، شکر عملیه. ما عملا بخوایم خوب تشکر بکنیم باید بهترین استفاده از اون نعمت بکنیم و بهترین استفاده بذل و بخشش نعمته. بهترین احسان به انسان این است که انسان نسبت به مال خودش قانع باشه و مازاد او رو بخشش بکنه. شجاعترین مردم سخیترین مردمه. چرا؟ چون انسان سخی گفتیم فقط سخاوت تو مال نیست، بالاترین سخاوت سخاوت به جانه، گذشتن از جان. لذا فرمود سخاوتمندترین مردم شجاعترین مردم هم هست که تو میدان کارزار که میره جانشو به راحتی انفاق میکنه فی سبیل الله. فرمود سخاوت یک نوع زیرکی و فتنه است. فتنه بقا انسانهای زیرک و تیزبین رو میگن که دقیق دقت میکنن، خطا تو کارشون نیست. اونایی که خیلی تیزند و ریزکاری ها رو
فرماد کسی نمیتونه کمک بگیره برای تقویت عقل و درک خالصش الا به واسطه سخاوت. فرمود افتخاری در مال انسان نیست الا وقتی که جود و بخشش داره. و اگه جود و بخشش نداره حالا چه ارزش میگه؟ من چند میلیون تومن، چند میلیارد تومن پول دارم حالا. اما افتخار وقتیه که جود میکنه. فرمود انسانهای کریم خوشحالشون در بذل عطا که ببخشن، انسانهای لئیم خوشحالشون در بدی و انتقام گرفتن از اشخاص هست. اون انسانهای لئیم وقتی انتقام میگیرن خوشحالن، انسانهای کریم وقتی که عطا میکنن. سخاوت باعث پوشش و عیوب انسانه. اگه عیبهایی درش باشه این سخاوت چون صفت درشت اخلاقی میاد روی عیوب انسان رو هم میپوشونه، افراد نمیبینن عیب شخص رو در حالی که عیب داره. سخاوت زراعت محبته، یعنی کاشتن محبت است و چیدن میوه صفا. سخاوت زینت اخلاق. سخاوت حافظ اعراض و آبروهای انسانه. کرامت انسان به این است که ایثار بکند عرض خودش رو بر مال خودش. کسی که بذل مال میکنه مردم رو به خدمتگذاری خودش تسلیم میکنه. حالا تعبیر عربیش استرقاق، که یعنی گردنها رو رق خودش قرار میده، مثل اینکه عبد او میشن. فرمود با بذل انسان انسانها رو میتونه تسلیم خودش بکنه. بخشش ممحص ذنوب هست، گناهان رو پاک میکنه. باعث زیادتی رزق. دوستان رو زیاد میکنه و دشمنان رو اصلاح میکنه، یعنی اونها رو میانشون رو با شما خوب میکنه. تو آیه 35 سوره فصلت فرماد فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. یه مرتبه منه همین کسی که باش دشمنی داشته دوست یک دل و خونگرم با او شده. سخاوت یکی از آثارش استصلاح اعداء. فرمود سخاوت ریاست و ملک سیاست، یعنی آقایی واقعی تو سخاوته. اما اینایی که حاکمند و پادشاهند و این، نه اونا خب تو سیاست تو ظاهر بلکه اینا حاکم و مالک هستن، اما ریاست مال اون کسیه که سخاوت داره. فرمود انسان سخی قریب به خداست، نزدیک به خدای متعاله، نزدیک به مردمه و نزدیک به بهشته. فرمودن شما به انفاق کردن اموالتون بیشتر احتیاج دارید تا جمع کردن آنچه که کسب کردید. حالا گاهی خیال میکنه انسان به جمع کردنش خیلی نیاز داره، ازت میفرمان به انفاق کردن بیشتر شما نیاز دارید. در واقع منفق خودش هم فقیره، محتاجه، اون تو محتاج معنویست، انفاق میکنه تا اون معنویت خودش رو تکمیل بکنه. فرمود لباسی که انفاق میکنه به دیگری برای خودتون لباس بیشتر باقی میمونه. اشاره به همون لباس تقواست که تو سوره اعراف اشاره میکنه و لباس تو تقوا دالک خیر. فرمود شما لباس میدی به دیگری، لباس ظاهر، در حالی که لباس تقوایی که برای خودت در اثر این انفاق هست بیشتر برات باقی میمونه. سخاوت کسب حمد میکنه. فرمود کسانی که آقا هستن صفات خوبی دارن، چه بسا اینا محسود واقع میشن، دیگران بهشون حسادت میورزن. اما انسان سخی و جواد کمالی داره که مورد حسادت هم واقع نمیشه، چون افراد دوستش دارن، افراد در سفره او متنعم هم میان استفاده از الطاف او دارن. در حالی که سخی کمال درشتی داره اما به این کمالش حسادت ورزیده نمیشه. لذا انسان جواد محبوب و مودود هست. فرمود جد به ما تجد تحمد، آنچه یافتی جود بکن تا مورد ستایش دیگران واقع بشی. فرمود اسمحکم اربحکم، بخشنده ترین شما سودمندترین شماست، بیشترین سود کسی میکنه که بیشتر میبخشه. فرمود به بذل نعمت استدامه نعمته، اگه میخواید دوام پیدا بکنه نعمت بر زندگی شما، دوام داشته باشه انفاق کردن شما. فرمود ثمره کرامت انسان صله رحمه. انسان‌های کریم یکی از میوه‌هایی که تو وجودشون اینه که بسیار صله رحم میکنن. آدمای لئیم صله رحم نمیکنن، به خاطر اینکه میگن نمیخوریم تا از مال ما نیان بخورن، یا میگن اگر رفتیم میترسیم یه درخواست از ما بکنن، ما نمیخوام جواب بدیم. آدمای لئیم اینطوریه. فرمود جوانی که سخی است و اخلاق خوب داره نزد خدای متعال محبوب تر است از پیرمرد بخیلی که عابد و سیء الخلق. عبادت خدا رو داره میکنه اما اخلاق بد داره و بخیل هم هست. این عبادتش هر قد او رو به خدا نزدیک کرده، اون جوان سخی که دارای اخلاق نیکوست ولو عبادت خدا رو نکنه به خدا نزدیکتره. فرمود جاهل، میدونید اینا دقت کنید، جاهل جهل خیلی چیز بدیه، اما ببینید داره منها میکنه، انسانیست جاهل اما سخی است، یعنی یه به علاوه سخاوت تو وجودشه. ارزش این افضل از کسی است که ناسک است و بخیله. ناسک یعنی داره عبادت خدا رو مرتب انجام میده اما داره بخیلی هم هست. فرمود انسان سخی میخورد از طعام مردم تا مردم هم از طعام او بخورن. یکی از نشانه های سخی اینه، راحت میشینه یأکل من طعام الناس لیأکل من طعامه. اما بخیل از طعام مردم نمیخوره که مبادا اونا آینده بخوان از طعام او بیان بخورن. طعام سخی دواست، اما طعام بخیل فرمود داعه، یعنی بیماریه. آدم بخیل یه چیزی هم بخواید ازش استفاده بکنید باعث بیماری و رنجشتون میشه. آخرش حالا این بیماری ها ممکنه بیماری جسمی باشه، اثر میده رو جسم انسان، بیماری روحیش هم که دیگه بدتره. آدم بخیل چون میدونید حالا یه نعمتی هم به انسان بده بعد میخواد منت بگذاره، میخواد اذیت بکنه، میخواد تلافیشو از ما بگیره، انتظار تشکر از ما داره، چیزای اینطوری که انسان از سر منتش میگذاره. من زیاد دیدم جوانهایی که حاضر نیستن حتی از پدرشون کمک بگیرن. چرا؟ یه پدرم به من میخواد کمک بکنه منت سرم میگذاره و من حاضر نیست. یعنی این اندازه وقتی پدرش بخیل هست حاضر نیست که ازش کمک بگیره ولو محتاجه، میگه من از او کمک نمیگیره. لذا فوق کمک کردن باید دقت کنه انسان رو این مباحث جنبی و کیفی او. فرمود جود فقیر، انسان فقیری که جود داره و چیز رو میبخشه، این باعث جلالت و عظمت اون فقیر هست. اما بخل انسان ثروتمند باعث ذلت اوست. فرمود جود رجل باعث میشه که این شخص رو نزد دشمنانش محبوبش بکنه، اما بخل انسان باعث میشه که نزد اولاد خودش مبغوض باشه. یعنی اندازه بیکس میشه که نزد اولاد خودش مبغوزه، دشمن می‌دارن پدرشون رو، اما جود انسان باعث میشه که حتی دشمنان هم او رو دوستش داشته باشن. فرمود من جاده ساده، سید الشهدا علیه السلام فرمان کسی که بخشش دارد سیادت داره. فرمود جود و بخشش عزت موجود انسانه، به تعبیری میخوام بگم نقد تو عزت جوده، تا میبخشه همون لحظه عزت پیدا میکنه. خیلی کار هست که انسان باید زمین سازی بکنه، کارای انجام بده تا آینده یواشاش به عزت برسه. مثلا تحصیل مکارم اخلاقی، تحصیل علم، اینا زمان میبره، اما جود عز موجوده. و لفظش هم که دیگه میدونه فقط یه میم اضافه داره، حالا تو عربی اینا خیلی قشنگه، الجودو عز موجود، لفظش هم که این همه از نظر معنا هم نقد، میگه کنار همه. جود مؤثر تو زندگی مردم و به دنبالش دعای خیر مردم رو پشت صحنه داره. سخاوت باعث دلکندگی انسان از دنیا میشه، هرچه رد میکنه دلش از دنیا بهتر میتونه بکنه. و دلکندگی که بحث زهده، انشاءالله اگر فرصت بشه ما از بحثای بعدیمون راجع به زهده که بحث خیلی مهم نیست تو مباحث اخلاقی، انشاءالله بهش حرف خواهیم زد. بهترین بخشش ها هم بخشش موجوده، افضل الجود بذل الموجود. اینو دارم عرض میکنم برای مهمانی ها به خصوص، اینا روایت هم داره که انسان وقتی مهمان شد در یه جایی صاحب خونه، آن شد که تو خونه داره دو بیاره، و از طرفی هم آن چرا که نداره خودشو به زحمت، به خصوص خانواده شو، اونا رو تو زحمت نیندازه. حالا مرد مثلا مهمان آورده، حالا بخواد خانومشو به زحمت بیاندازه، حالا اگه خانوم خودش با رغبت میخواد این کارو بکنه، اگه خانومش هم دارای مکارم اخلاقی باشه خیلی خوب، اونم از خداش این کارو بکنه. اما مرد نباید دست دستی خانومشو به زحمت بیاندازه به خاطر مهمانی که میخواد بیاره. امیرالمومنین علیه السلام یه موقعی میخواستن مهمان یک کسی بشن، هی اصرار میکرد از حضرت که بیاد منزل ما. حضرت فرمودن به شرطی میام که از آن چه داخل خونه داری دریغ نکنی بیاری برام، و از آن چه که نداری نخوای خودو به زحمت بیاندازی و خانومت و بچه‌هارم به زحمت نیاندازی. این سه تا شرط اونم قبول کرد، وقت بعد هزار رفتن منزل اون. اینا درسایی که واقعا دنیای امروز الان نیاز به این صحبت ها گاهی داره، که فرمود بهترین بخشش بذل موجوده. بهترین بخشش ها رسوندن حقوق به اهلشه. انسان دید این حق مال کی اینو برسونه به او، بهترین بخشش اینه. حالا اگر حق همسرشه برسونه، اگر حق همسایست، حق اقوامشه، حق استادشه و همینطور. رسوندن حقوق به اهلش این از بهترین جودهاست. بهترین جودها فرمود جودیست که از روی عسرت باشه، یعنی خود انسان تنگ دسته در این حال باز هم انفاق میکنه. بذل جهد یعنی تلاش خودش رو هر چی هست این رو بذل بکنه، این از بهترین سخاوت هاست. چنانچه فرمود جود فقیر باز از بهترین هاست. از بهترین های جودها اتباع الاحسان بالاحسانه. من برای این حدیث دو معنا به ذهنم میرسه، یکی این که انسان وقتی احسان کرد نره تا یه هفته دیگه یه ما دیگه یه احسان دومی بکنه، نه، اتباع الاحسان بالاحسان، یعنی مرتب پی در پی بعد از احسان احسان بعدی رو بکنه. این یه معنا. معنای دوم اینه که وقتی دیگری به من احسان میکنه بلا فاصله من احسان به او بکنم، زود جبران بکنم. به قول معروف نگذارم عرقش بخشکه و تا عرقش نخشکه فوری من تلافی بکنه. این از بهترین جودها اینه، اتباع الاحسان بالاحسان، یعنی احسان دیگری رو من فوری به احسان خودم ردیفش بکنم، به دنبال او در بیارم. بخشنده ترین مردم کسی است که به کسی عطا بکنه که هیچ امید از او نداره، به او ببخشه. حالا من چند نمونه مثال میزنم. یه نمونهش فرض کنید به غریبه ها برد احسان بکنه، غریبه هایی که اصلا نمیشناسندش. اهل بیت علیهم السلام داره که تو کاروانای حج میرفتن، خودشونو همراه میکنن با یه کاروانای غریبه‌ای که نمیشناختن امام را، اونجا تا میتونستن خدمت میکردن، احسان با اونها میکردن. اون بهترین بخشش ها اینه که انسان به کسی بخشش بکنه که هیچ امید از اون نداره. شما رفته توی شهر دیگه، اونجا اگه برید به کسی احسان بکنید، تقریبا میدونید که این نمیشناسه شما رو، از آن مال کجاست. یا تو تاریکی ها انسان ببخشید به افراد رو بره، تو بیمارستان ها میدونه حالا اون مریض رو تختش خوابیده، اون که دیگه نمیتونه بلند شه بیاد، به خصوص بیماری که بیهوش هم هست، تو حال کما هست، مثلا به هوش هم نیست، به او برد یه احسانی بکنه. و از بهترین احسان ها پشت غیاب، یعنی پشت سر اونها انسان احسان بکنه. از جمله احسان ها همین دعاییست که شما میکنید در حق دیگران. مثلا میگید اللهم اشف کل مریض، دهمین دعایی که تو همین دعای ماه رمضان وارد شده، 14 تا دعاست، اون دهمین دعاش اینه، خدایا همه مریض ها رو شفا بده. خب اینطوری نه، این آمینی که گفتید این دسته دل نبود. پس یه نکته دیگه هم عرض بکنم، آمین هر وقت میگید با ته دل، یعنی واقعا بخواید از خدا، یعنی بیماری یکی دیگه رو بیماری خودتون بدونید، پس تو خودتون مریضید، چی تو حقیقتا میخواید از خدا که شفا پیدا کنه. شفای دیگری اگه اینطور بخواید اثر هم داره، یعنی بلاسته او شفا پیدا میکنه، یا حداقل یه قدم رو به شفا میره. اون وقت که انسان پشت سر دعا میکنه در حق دیگران، هیچ چشم داشتی هم ندارین، حالا شما انتظار نداری که بعد او بیاد تشکر بکنه از شما، که اصلا خبر نداره از شما. از جلو بیمارستان رد میشید، یه حمد شفا میخونید برای بیماره اون بیمارستان، بعدم دعا میکنید در حقشان. اینا چیزایی که فرمود بهترین جود و سخاوت اینه که انسان به کسی ببخشد که هیچ امید از او نداره. و از جمله بخشش به اموات، امشب شب جمعه است، اینم در نظر بگیرید، کسانی که از دوستانتون بودن، اقوامتون بودن، پدر مادر، بالاخره همسایه، اینا که میشناختیدشون، دستشون هم از دنیا کوتاه، هیچ امیدی ندارید که او دیگه بیاد از شما تشکر بکنه بگید خیلی ممنون. اینا رو تا میتونید دعاشون بکنید، و به خصوص شب جمعه. این شکر عملیش اینا که وقتی توفیق پیدا کردید برید با خدا یه مقدار حرف بزنید، فوری سهیم کنید دیگران رو، دعاشون کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صافی رو، ایشون یه موقعی تو بحثایی که سر درسشون می‌فرمودن این قضیه رو نقل کردن، فرمودن که یه کسی که از دنیا رفته بود ازش پرسیده بودن این خیرات که ما برات می‌فرستیم بهت میرسه یا نه، گفت بله که میرسه، بله، و من نمیتونم بگم چطوری به ما میرسه، اما یه مثال برات میزنم. گفته بود تو خواب بهش گفته بود چطور وقتی تو حمام انسان رفته بخار آب زیاد بشه، تنگی نفس انسان میگیره، بعد روزنه در یه مقدار باز بشه، هوای جدید میاد، چه حالی انسان پیدا میکنه، نفس عمیق میکشه. گفته بود نمیتونم برات بگم، اما یه همچین حالتی ما داریم، انفاقها که شما برای ما میکنید و میفرستید یه همچین حالتی، یه گشایشی برای ما ایجاد میشه. حقیقتا اینا رو براشون هدیه کنیم. و چه خوب بودن انسانهایی که قرار میگذاشتن سه تا رفیق با هم سال گذشته این داستان عرض کردم، سه تا رفیق با هم قرار گذاشتن که این روزانه 51 رکعت نمازی که هست، 17 رکعت نماز واجب، 34 رکعت هم دو برابرش نافله داریم، مجموع میشه 51 رکعت. این سه تا رفیق با هم وعده گذاشته بودن، قرار گذاشته بودن هر کدام از دنیا رفتن اون دو نفر دیگه تا زنده هستن 51 رکعت نماز این رفیقشون رو بخونه، و اگر دومی از دنیا رفت اون سومی که زنده است باز تا زنده هست همینطور، و تو تاریخ نقل میکنن اون سومی که زنده بود تا آخر عمرش روزی 153 رکعت نماز میخوند. 51 رکعت برای خودش میخوند، دو تا 51 رکعت با اون دو تا رفیقش میخوند. عهد بسته بودن با هم یه همچه قراره. حقیقتا من اینا چه فکرهایی داشتن و چه کارهایی میکردن. فرمود بهترین بخشش ها بخشش به نفس و مال انسان فی سبیل الله. انسان سخی فی دنیا محمودون و فی الاخرت مسعودون. تو دنیا مورد ستایشه، تو آخرت هم سعادتمنده. الجنت و دار و لسخیا، اصلا بهش خانه اسخیاه. آدم بخیل توش وجود نداره، کسی بگه من از نعمتهای بهشتیم به هیچ کس نمیدم، این تو نیست. بهش همه اسخیا هستن. فرمود انسان سخی تا لغزش میخواد پیدا بکنه خدای متعال دستشو میگیره. از برکات مهمیه که نمیذار اصلا لغزش پیدا بکنه. انهو تعالی یأخذ و بناسیت سخی اذا اعثره. تا میاد یه جا بلغزه به خاطر اون سخاوتش خدا از بس دوستش داره فوری دستشو میگیره حفظش میکنه. فرمود انسان کریم آبروی خودشو با مال حفظ میکنه، انسان لعین مال خودشو با آبروش حفظ میکنه. این دقیقا عکس همه، حاضر است آبروش از دست بده خودشو بدنام میکنه پیش مردم برای که مالشو نگهداری بکنه. فرمود بخشش بعد از منع، یعنی بعد از ندادن، این زیباتر از منع بعد از بخششه. یه وقت انسان میبخشیده است و بعد یه روز قطع میکنه دیگه نمیده، این خیلی بده. اما اینکه انسان از اول نمیداده حالا شروع میکنه به دادن، یعنی در گذشته بخیل بوده حالا شروع میکنه به انفاق کردن. فرمود این کسی که بعد از اینکه یه مدتی نمیداده است حالا شروع میکنه انفاق میکنه، این زیباتر از اینه که میبخشیده است و بعد یه مرتبه خودداری بکنه. این حدیث تحریک برای انسانایی که تا حالا انفاق نمی کردن. فرمود کسی که نمی بخشد اما مورد ستایش مردمه، بدانید که یه روزی می بخشد در حالی که مورد نیش مردمه. حالا دارد نمی بخشه، مردم هم از درد ناچاری حالا شروع میکنن گاهی وقتا سناگویی میکنن دیگه، بی جد تعریفشو میکنن. فرمود این ستایش رو زیاد بهش اعتنا نکنید، چون به خاطر این نبخشیدنش چوبی که میخوره اینه، یه روزی میبخشه اما مردم ملامتشو میکنن. فرمود کسی که در حال نشسته نمیبخشد در حال ایستاده بهش داده نمیشه. یعنی چه؟ فکر میکنم این کنایه باشه. در حال نشستن یعنی انسان با خاطر راحت آرام نشسته، اون وقت که وضعت خوب نشستی عطا بکن، اگه ندادی یه زمانی که خودت محتاج میشی و میایستی اشاره به تلاش برای گرفتنه، یه زمانی که میایستی بهت داده نمیشه. من لم یعط قاعدا منع قائما، این عبارت های عربیش خیلی زیباست، من ترجمه که میکنم زیاد شما لذت نمیبرید. کسی که مالش رو به ستایشگر خودش نمیدهد و نمیبخشد، وارثانی اون مال رو میبرند که ستایش او رو نخواهند کرد. کسی که سخا و حیا ندارد، مرگ برای او بهتر از حیاته. دقت کن، جمله اول حیا بود، این حیاته. من لم یکن له سخا ولا حیا فالموت خیر له من الحیات. کسی که کریم بودن رو تو طبع او نمیابید، هیچ وقت بهش امید نداشته باشید. امیدتون ازش قطع کنی، یعنی انتظار خیر از او نداشته باشید. خب، هر شبت که من میخواستم که بحث رو ادامه بدم، حالا همین آثاری که گفتم تا همینجا کافیه. بحث عوامل و معلولات و معالجه میخواستم راجع به اینم خدمت رو صحبت بکنم، منتها بعد به ذهنم رسید یه داستانی رو از امیرالمومنین علیه السلام خدمتون بگم که این ماه ماه اون بزرگواره و متناسب با بحث سخاوت هم هست، و چون شب جمعه هم هست میخواستم داستانی رو عرض کرده باشم، یه مقدار دلهامون متوجه هم بحث اهل بیت علیهم السلام بشه و هم بدانیم اهل بیت علیهم السلام چه میکردن، تأثیر عملی تو زندگیمون هم این داستان داره. داستانو معمولا هم نشنیدید، چون چه خود منم تا به بهار مراجعه نکرده بودم، نشنیده بودم و نه جای دیده بودم، یعنی یه مقدار خلاصه مورد کم لطفی قرار گرفته. در جلد 41 بهار صفحه 44 علامه مجلسی رضوان الله تعالی حدیثشو نقل میکنن تحت عنوان خبر ناقه، یعنی خبر شتر. حدود 4 صفحه هم هست، من خلاصه شو حالا عرض میکنم. داستان خیلی شیرینی هم هست. امیرالمومنین علیه السلام داخل مکه شدن، دیدن یه عربی پرده کعبه رو در آغوش گرفته و داره اینطور خدا رو صدا میزنه. حالا من اجازه بدید اینجا شد دیگه ترجمهشو نگم، خود عربیشو میگم که یه عزیزانم میخوان با خدا مناجات بکنن میتونن از همین الفاظ استفاده. الفاظ خیلی زیبایی است. یا صاحب البیت، البیت و بیتک و ویف و ویفک و لکل ویفن من ویفهی قرا. گفت ای صاحب بیت، خانه خانه شماست، خانه خانه توه، مهمانم مهمان توه، و هر مهمانی به گردن صاحب خانه یک پذیرایی داره. قرا چیزی رو میگن که جلوی مهمان میگذارن. بعد اینطور گفت خدایا اون پذیرایی من رو امشب مغفرت و آمرزش من قرار بده. فجعل قرای منک اللیلتا المغفره. خب حالا شما اگه مسجد رفتید امشب میتونید باز همین دعا رو داشته باشید، خانه خانه خداست، برید مسجد، همین دعا رو با خدای خود زمزمه کنید، بگید خدایا من بنده تو هم، تو صاحبخونه هست، اومدم تو خانه تو، مهمان تو هم، و امشب آمرزش خودتو نصیب من بکن. از خدای متعال بخواید. اولین شب جمعه ماه مبارکه و بدونید اولین شب جمعه یه عنایت ویژه‌ای میشه، یعنی خدای متعال از مهماناش یه جور خاصی پذیرایی میکنه، مثل اون شب جمعه آخرم باز همینطوره. وقتی این جمله ها رو داشت میگفت، امیرالمومنین علیه السلام به یارانشون فرمودن اما تسمعون، نشتید کلامی عربی؟ یارانشون گفتن چرا، شنیدیم چی گفت. حضرت فرمودن الله اکرمو من ان یرد ضیفه، خداوند خیلی کریم تر از اینه که بخواد مهمانش رو رد بکنه. یعنی من و شما اگه یه مهمان به ما وارد بشه دلم نمیاد ردش بکنیم، میخوام ازش پذیرایی بکنیم. چطور میشه کسی بره در خانه خدا بگه من مهمانتم خدا ردش بکنه؟ این نمیشه، امکان نداره. لذا در خانه خدا که انسان میره باید با اطمینان دعا کنه، با اطمینان به این که خدا حتما اون رو میبخش و خدا کریمتر از انسانهای متعارفه. شب دوم امیرالمومنین علیه السلام باز اومدن مسجد حرام، دیدن همون عربه باز همون گوشه کعبه پرده خانه خدا رو گرفته در آغوش، داره با خدا راز و نیاز میکنه. اما شب دوم خواسته دومی داشت. عجب الفاظی هم گفته که حقیقتا عرش رو به لرزه میاندازه. میگفت یا عزیزن فی عزک، ای عزیزی که عزت تو تو عزت توست، یعنی تو عزتت عزیزی. فلا اعز منک فی عزک، تو عزتت هیچ عزیزتر از تو وجود نداره. اعزنی به عز عزک فی عز لا یعلم احد کیفه، خدای مرا عزیزم بکن به اون عزت عز خودت، اونم به گونه عزتی که هیچ کس نداند این عزت رو جز خودت که چطور من عزیزم کردی. بعد گفت اتوجه الیک، خدایا من به تو رو آوردم، و اتوسل الیک به حق محمد و آل محمد. علیک به حق این خاندان بر تو قسمت میدم. اعتنی ما لا یعطینی احد غیرک، به من چیز را عطا بکن که غیر تو هیچ کس عطا نمی کنه. وصرف عنی ما لا یصرفه احد غیرک، از من چیز را دور کن که هیچ کس غیر تو نمی تونه او را از من دور بکنه. منظورش بهشت و جهنمه. بهشتی رو به من بده که هیچ کس غیر تو نمی تونه بده، جهنمی از من دور کن که هیچ کس غیر تو نمیتونه از من دور بکنه. امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بودن داشتن میشنیدن. معلومی عربم ولایتش هم قوی بوده، چون به حق خود امیرالمومنین هم داره قسم میخوره دیگه، قسم میده خدا را امگه به واسطه این خاندان تو رو دارم صدا میزنه. امیرالمومنین علیه السلام روشنا به اصحاب کردن، فرمودن هادا والله الاسم الاکبر به سریانیه. گفتن به خدا قسم این جملاتی که گفت خدا را قسم داد اسم اعظم خداست به زبان سریانی. اخبرنی حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمودن که این اسم اعظم خداست. بعدم فرمودن یه عربه بهشت رو از خدا خواست، خداوندم بهشت داد. و سأله صرف النار و قد صرفها عنه، از خدا درخواست کرد که جهنم ازش دور بکنه، خداوند جهنم ازش دور کرد، یعنی دعاش فوری مستجاب شد. شب سوم باز امام اومدن مسجد حرام، دیدن همون عربه ایستاده کنار خانه خدا، امشب یه حاجت سومی رو داشت تقاضا میکرد. گفت یا من لا یحویه مکان، ای خدایی که هیچ وقت مکان در برگیرنده تو نیست، ولا یخلو منه مکان، اما هیچ مکانی هم خالی از تو نیست، بلا کیفیت امکان، اصلا کیفیت هم تو وجود تو نیست. ارزق الاعرابیه 4000 درهم، به من 4000 درهم عطا بکن. شب سوم درخواستش اومد تو امور دنیایی شد. امیرالمومنین علیه السلام شب سوم یه عربه رو صداش زدن، حالا اصحاب هم داشتن نگاه میکردن، ازش پرسیدن که چی شد که شب اول پذیرایی از خدا میخواستی، گفتی من مهمان تو هم و پذیراییت هم بخشش و مغفرت بود، خداوندم که بخشش رو بهت داد. شب دوم بهشت رو میخواستی، دوری از جهنم رو میخواستی، خداوند دعات رو مستجاب کرد. امشب داری 4000 درهم از خدا میخوای؟ چطوریه؟ عرب گفت شما کی هستید؟ حضرت فرمودن انا علی ابن ابی طالب. الله صلی الله علیه و آله. تا امام رو شناخت گفت انت والله بغیتی، گفت اصلا شما تمام آرزوی منید، من اصلا همه دنیام شما هستید، دنبال شما دارم میگردم، من دنیا رو من نخواستم. انت والله بغیتی. و بکه انزلت حاجتی، من حاجتم رو فقط نزد شما میارم، شما همه کاره خدایید. بعد توضیح داد، گفت علت که من گفتم 4000 درهم، 1000 درهمشو برای مهریه خانومم میخوام، 1000 درهمشو بدهکارم، 1000 درهمشم میخوام یه خونه بخرم، 1000 درهمشم میخوام باش زندگی بکنم. 4000 درهم ها دقیقا توضیح داد اینطوریه. حضرت فرمودن انصفتم، حقیقتا منصفانه داری حرف میزنی، یعنی زیاده روی تو درخواستم نداری. بعد حضرت فرمودن وقتی کار تموم شد اومدی مدینه، خانه من رو سراغ بگی تا من حاجتتو روا کنم. یک هفته عرب مکه بود، امام علیه السلام زودتر رفته بودن مدینه، بعد یه هفته عرب حرکت کرد رفت مدینه و وقتی وارد شهر شد گفت چی کسی است من رو به خانه امیرالمومنین علیه السلام راهنمایی بکنه. تو کوچه هم تو داشت میرفت صدا میزد، امام حسین علیه السلام برخورد کرد، دیدن این عرب داره خانه پدرشون رو سراغ میگیره، گفت بیایید انا عدلو کرد، گفت بیا من راهنماییت میکنم. عرب گفت شما کی هستی؟ گفت من حضرت فرمودن من حسین ابن علی هستم. پدرت کیه؟ گفتن پدرم علی ابن ابی طالبه. مادرت کیه؟ حضرت فرمودن مادرم حضرت فاطمه زهرا سیده نساء عالمینه. جدت کیه؟ و دیگه میشناخت اما دوست می‌داشت اینا رو از زبان خود حضرت بشنوه. گفت رسول الله خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و سلم. پرسید جده شما کیه؟ فرمودن حضرت خدیجه سلام الله علیها هستند. گفت برادر شما کیه؟ فرمودن امام ابو محمد حسن ابن علی علیه السلام. عربه یه جمله گفت، گفت لقد اخذت الدنيا بطرفيها، تمام دنیا رو شما گرفتید، یعنی همه دنیا رو دارید شما دیگه، با این نسبی که دارید همه چیز دنیا رو شما دارید. بعد رسیدن به در خانه امیرالمومنین علیه السلام، عربه به حضرت گفت که به پدرتون بگو که ان الاعرابی صاحب الزمان به مکه علی الباب. اما عربه که ضمانت شو کردی در مکه 4000 درهم در خانتون ایستاده. امام حسین علیه السلام رفتن داخل خونه و به پدرشون عرض کردن که یا علی یه عربی آمده ادعاش اینه، میگه تو مکه شما ضمانت کردین براش 4000 درهم رو. حضرت روشون کردن به حضرت فاطمه سلام الله علیها، فرمودن اندکه شیء اون یکلو، چیزی نزدتون هست که عربو مهمانش بکنی فعلا سیر بشه؟ حضرت فاطمه گفتن که اللهم لا، خدا میدونه که نه، هیچی نداره. فخرج امام علیه السلام، اومدن از خونه بیرون، و فرمودن که ادعو سلمان، سلمانو بخوایدش بیاد پیش من. خب رفت سلمان صدا زدن اومدن. از سلمان که اومدن، امیر و نمونه علیه السلام فرمودن که این باقی که پیامبر درختانشو کاشتن و در اختیار ما گذاشتن، این باغ رو برو بفروش. سلمان رفت باغ و فروخت به 12,000 درهم. معلوم شد باغ خیلی بزرگ و وسیعی هم بوده. 12,000 درهم فروخت. وقتی آورد، حضرت 4,000 درهمش رو فوری نقد دادن به این عربه، 40 درهم هم اضافه دادن بهش به خاطر این پذیرایی که نتونستن ازش بکنن. بعدم داره که جلوی حضرت این پول ها یه کوه پول شده بود، هم تو جلو حضرت این 12,000 درهم، حالا 4,000 درهم شد، بعد که 8,000 درهم دیگه مونده بود. خبر رسید به مردم مدینه و فقرای مدینه که امیرالمومنین علیه السلام پولدار شدن، وضعشون خوب شد، پول رسیده دستشون. مردم هجوم آوردن، حضرت هم تو مش بر می داشتن، به هر فقیر یه مش پول می داده. هم تو رد کردن، حتی لم یبق منه درهم واحد، به طوری شد که دیگه هیچی، یه درهمش هم دیگه باقی نمون، تمام پول باغ رو رد کردن. خب این جریان حضرت تمام شد. بعد امام علیه السلام خوش آمدن خانه، حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن یا علی چه کردید؟ فرمودن که باغ و فروختن. گفتن خب چیکار کردید، پولش چی شد؟ فهمدن کل پول رو رد کردم. گفتن هیچی برای خودمون نمون؟ گفتن نه. گفتن من گرسنه، بچه‌ها گرسنه، خود شما هم قاعدتا گرسنه هستید، چطور هیچی برای خودمون نگذاشتید؟ و تو روایت داره که حضرت لباس امیرالمومنین علیه السلام گرفتن، گفتن که چرا این کارو کردید؟ امام گفتن خلینی، من رها کن. گفتن نه، چرا این کار کردید؟ کل پول باغ رو رها کرد، رد کردید، هیچیش برای خودمون نمون، من رهاتون نمی کنم. او یحکم بینی و بینک ابی، گفتن من صبر کنم تا پدرم بین من و شما حکم بکنه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینجا که میرسه یه حاشیه پایین بهار میزنن، میگن این معناش نیست که حضرت فاطمه سلام الله علیها نمیخواستن انفاق بشه، نه، دارن این صحنه رو ایجاد میکنن تا پدر بزرگوارشون بیان اون حکم رو بکنن، یه قضیه دیگه اتفاق بیفته، خبرش به من شما برسه. و الا اون بزرگوار، اینو دیگه من میگم، علامه نمیگن، اون بزرگوار کسی هستن که شب عروسیشون وقتی میخواستن انفاق بکنن لباس کهنه رو انفاق نکردن و لباس کهنه رو گفتن بیارید، خودشون پوشیدن، با این که داشتن میرفتن منزل شوهرشون و اون لباس نوی شب عروسیشون رو گفتن اینو انفاق بکنید، چون قرآن فرموده انفقوا مما تحبون، اونی که دوست میدارید انفاق بکن. علی حال این جریان تو منزل حضرت اتفاق افتاد، از اون طرف جبرئیل بر پیامبر نازل شد. جبرئیل نازل شد، السلام یقرؤ کالسلام، سلام اول یعنی پروردگار، خدایی که سلام است به شما سلام میرساند. و یقول اقرأ علی من السلام، و مولا علیه السلام بزنید که دستونه گرفته بودن، گفتن شما چنین حقی رو نداری. پیامبر پا شدن اومدن خانه، دیدن که بله، صحنه رو از نزدیک دیدن که امیرالمومنین علیه السلام اونجا ایستادن، حضرت فاطمه سلام الله علیها لباسشون رو گرفتن، دست شوهرشون رو گرفتن، میگن چرا همه پول باغ رو رد کردید، هیچی برای ما نگذاشتید؟ پیامبر داستان رو نقل کردن که جبرئیل نازل شد، اولا سلام رسوندن به امیرالمومنین علیه السلام، بعد به دخترشون هم گفتن خدای متعال فرموده که شما چنین حقی رو ندارید، که حضرت فاطمه سلام الله علیها فوری فرمودن انی استغفر الله ولا اعود ابدا، من استغفار میکنم و هیچ وقت دیگه از این عمل این چنینی رو دیگه تکرار نمیکنم. بعد پیامبر از خانه اومدن بیرون، امیرالمومنین علیه السلام از خانه رفتن بیرون دنبال یک کاری داشتن، میگن چیزی طول نکشید پیامبر برگشتن دور منزل و 7 درهم آوردن داخل منزل، پرسیدن که کجا رفتن پسر عموی من؟ از فاطمه گفتن رفتن بیرون. پیامبرم فرمودن این 7 درهم رو بگیرید بدید به امیرالمومنین علیه السلام، و بگید از این 7 درهم میخوام چیز تهیه بکنم برای معاش زندگی که گفتید چیز ندارید، از این 7 درهم استفاده کنم. فقولی له یبتاع لکم بها طعاما، به حضرت علی علیه السلام بگید که براتون طعام بخرن، چیزی طول نکشید امیرالمومنین علیه السلام اومده. فهمیدن بوی پیامبر استشمام میکنن، یعنی باز پیامبر اینجا بودن، گفتن بله پدرم اومدن 7 درهم هم دادن و گفتن بدن به شما برید طعام تهیه کنید، گفتن بدید 7 درهم رو گرفتن. حضرت علی علیه السلام همدن بسم الله والحمد لله کثیرا طیبا، بسم الله گفتند و بعد همدن یا حسن قم معی، به حضرت امام حسن علیه السلام گفتن بلند شد و با هم برید. 2 نفری رفتن وارد بازار شدن، در بازار دم مردی ایستاده است، آن میگه چه کسی است به من یه مدتی قرض بده؟ حضرت علی علیه السلام به فرزندشون گفتن بهش قرض بدین، حالا پولی که با این شرایط به وجود به دستشون رسیده ببینید دقت کنید. امام حسن علیه السلام گفتن ای والله یا ابا، بله به خدا قسم باید عرضش بدیم دیگه. امیرالمومنین علیه السلام تمام 7 درهم رو دادن به این عربه. امام حسن علیه السلام گفتن یا علی پدر جان همه شو دادید؟ مثل این که انتظار همه شو نداشته. امام امیرالمومنین علیه السلام فهمدن بله همه شو دادم، ان الذی یعطی القلیل قادر علی ان یعطی الکثیر، اون خدایی که مقدار کم عطا میکنه میتونه دم مقدار زیادم بده، حالا این 7 درهم چیزی نبود. خب 7 درهم هم رفت از دستشون، حالا چیزی نداشته. اینا دقت کن، اینا نکاتیه که حالا بعد توش چیزایی رو انسان از توش میفهمه. بعد امیرالمومنین علیه السلام رفتن در خانه یک انسان دیگری و از او قرض میخواستن، گفتن میریم از او قرض میگیریم و با قرض فعلا طعام منزل رو تهیه میکنیم. تو مسیری که داشتن میرفتن در خونه و عربه برستن، با یه عرب دیگه برخورد کرد که این عربه یه شتر داشت، گفت یا علی این شتر از من بخرید. ازش فرمودن که من هیچی پول ندارم. گفت مهلتتون میدم تا وقتی که پولش دستتون بیاد، اشکالی نداره، تا وقتی پول دستتون بیاد من مهلتتون میدم، فقط از من بخر. ازش فهمدم خب چقدر میفروشی؟ گفت 100 درهم. ازش چطور گرفتن؟ چون گفتن فعلا پولش رو نقدی از من نمیخواد. چطور گرفتن دادن دست امام حسن علیه السلام، گفتن حرکت کن تو بری. برخورد کن تو مسیح به یه عرب دومی، عرب دومیه قیافش همون قیافه عرب اولیه بود اما لباساش فرق میکرد. عرب دومیه گفت یا علی این شطور به من میفروشید؟ حالا شطوری که تازه گیرشون اومده بود به ما عربه گفت میفروشیدش. ازاد فهمدن میخوایی چیکار کنی با شطور؟ قصد چیه؟ گفت اولین جنگی که پیامبر خدا پسر عموی شما خواهند کرد، من با این شتر در رکابشون جهاد خواهم کرد. حضرت علی علیه السلام وقتی اینو شنیدن گفتن اگه اینه من مجانی بهت میدم، من نمیفروشم شتر اینطوری، من اینطوری بهت میدم. عرب گفت که نه، من پولشو دارم، پولشو نقد دارم، الان همرامه، اجازه بدید پولشو بهتون بدم. حالا حضرت میگفتن من مجانی میدم، گفت نه من پولشو دارم. به حضرت گفت شما چند خودتون خریدید شطور رو؟ حضرت فرمودن من 100 درهم خریدم. گفت من 170 درهم ازتون میخرم، یعنی 70 درهم سود روش اضافه کرد. خیلی حضرت هم قبول کرد، فروختن بهش به 170 درهم. به امام حسن علیه السلام گفتن شطور رو بهش بده و 170 درهم رو بگیر و بلند شد تو بریم تا 100 درهم اون فروشنده اول رو بهش بدیم، چون گفته بود تو وقتی پول دستتون بیا 100 درهم اون رو بدیم، 70 درهم هم خودمون اضافه داریم. دقت کنید 7 شد 70. نکاتیه که وقتی توجه بهش میکنیم، خدا رحمت کنه آقای بهلول رو گفتن این موقعیشون پیاده از مدینه میخواستن برن مکه، نذر کرده بودن پیاده برن، وقت تو مسیر جاده دیده بودن یه پوست خربوزه، پوست هندونه‌ای که ماشینا انداخته بودن کنار جاده، یه بچه عربی بعد میمدن اینا رو بعد داشتن میبردن، دیدن یه زن عربی اومد پوسته رو برداشت برد، فهمیدن خیلی فقیره، دنبالش رفته بودن، دیده بودن که یه خیمه عقب‌تر از جاده پوسته ها رو شست و پوسته ها رو داد به بچه هاش که از شدت گرسنگی مینالیده، در همین حد که پوست هندونا رو بخورن. آقای بهلول خیلی متاثر شده بودن، دست کرده بودن تو جیبشون، داده بودن 150 ریال سعودی تو جیبشونه، کل 150 ریال داده بودن به این زن عربه. و آدی خودش هیچ هم پول نداشته، اومده بودن کنار جاده پیاده راه افتاده بودن برای مکه. تو مسیر یکی از ماشینایی که میرسه ایشونو میشناسه، وای میشه سوارشون بکنه، آقا میگن نه من نصب کردم پیاده برم. میگن پس اجازه بدید این حاجی ها چند تا مسئله دارن، مسئله حج ازتون بپرسن. میگن بفرم. حاجی ها میگن چند تا مسئله میپرسن، تو زمینه که میپرسن بعضی هم یه پولی میزن تو دست آقای بهلول. بعد که ماشین میره میشمارم، نه 1500 ریال سعودیه، دقیقا 10 برابر پولی که داره. حالا اینجا داره که اون عرب دوم 170 درهم داد به حضرت، شطور رو گرفت و امیرالمومنین علیه السلام را افتادن که برن 100 درهمشو بدن به اون فروشنده اولی و 70 درهمشم برای خرید طعام. دنبال اون عرب اولیه میگشتن که رفتن سر اونجاش، دیدن به جای اون عربه، اون عربه نیستش، اون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت اونجا نشستن که امیرالمومنین اسلام میگن نه قبل از او تال پیامبر اونجا نشسته بودن و نه بعدش تو عمرشون پیامبر اصلا اونجا ننشستن و نمی نشستندن، علا قارعت طریق او وسط شاهراه نشسته بودن. و دیدن که حضرت دارن به شدت میخندن، پیامبر به شدت میخندیدن. امیرالمومنین علیه السلام تعجب کردند، گفتند خداوند شما رو همیشه شادان قرار بده و بشارت بده شما را به روز شما. بشارت به روز شما یعنی به شفاعتی که روز قیامته. و علت خنده رو میخواستن ببینن چی، که میگن حتی دندونهای پیامبر هم نمایان شده بود از شدت خندهشون، که خیلی کم اتفاق میافتاد این چنین بشه. پیامبر فرمودن که نکه تطلب البایه، دنبال اون فروشنده میگردی؟ گفتن بله دنبال اون میگردن. فرمودن اون فروشنده اولیه جناب جبرئیل بود که اومد و شطور رو به شما فروخت. اون مشتری دومی، عرب دومی که اومد ازتون خرید هم جناب میکائیل بود. شطور هم از شطورای بهشتی بود، از حالا رفت سر جاش. و دراهم من عند رب العالمین عز و جل، این درهم هم همش از طرف پروردگار بود. بعدم فرمودن فنفق ها فی خیرن ولا تخف اقتارن، کل شما رو در راه خدا انفاق بکن و از بی چیزی و تنگ دستی نمیخواد بترسی. این هم این روایت که خدا رحمت بکنه علامه مجلسی رو که امروز از سفره لطف ایشون استفاده کردیم و همه بزرگانی که واسطه رسوندن این معارف دین به ما شده. صلی الله علیه یا ابو عبدالله. شب جمعه شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. چه خوب عزیزان توسل امروزشون رو دست گلی خدمت امام زمان علیه السلام بدن. مسلم امام زمان به زیارت جدشون امشب میره. شما از همین راه دوست سلامی که میدید رو ثواب شهریه حضرت بکنید. انشاءالله آقا هم همه شیعانشون از جمله ما رو هم یاد خواهند کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین علیه السلام. پس با زبان پر گله آن بضعه بتول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاد به هامون حسین تو وین سید دست و بازد در خون حسین توست. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.